ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 12 امرداد 1398 خورشیدی برابر 3 اوت 2019 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش. شب خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر از احتمال آغاز گام سوم ایران در روند کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. این خبر یک روز پس از آن اعلام می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که اگر مذاکرات با اروپا به نتایج مثبتی نرسد، تهران اقدام به اجرای مرحله سوم از کاهش تعهداتش خواهد گرفت. محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برخی کشورهای عضو 4 به علاوه 1 از ایران خواستند اجرای گام سوم را لغو کند، افزود اگر تعهدات طرفهای خارجی در برجام اجرا نشود، این گام حتما برداشته خواهد شد. کشورهای اروپایی با تاکید بر اینکه هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند، به ایران هشدار دادند به تعهدات برجامیش پایبند باشد. اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی روز شنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد پل ارتباطی با شبکه‌های ضد انقلاب بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته این نهاد امنیتی، فرد دستگیر شده در ارتباط با موضوع تشدید تحریم‌ها علیه ایران در استان‌های البرز و خراسان جنوبی فعالیت می‌کرده که توسط وزارت اطلاعات در بیرجند دستگیر شد. این گزارش فرد دستگیر شده را که هویت او فاش نشده، عضو شاخص یکی از فرقه‌های زاله توصیف کرد. مقامات سیاسی و مذهبی ایران برخی آیین‌های مذهبی که در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده، مانند آیین بهائیت را فرقه زاله می‌نامند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که سعید ملکپور ممنوع الخروج بوده و از مبادی غیر رسمی از کشور خارج شده است.
این مسئله ضروری است که ما آیت الله و جمهوری اسلامی ایران را از داشتن ثروت و منابع مالی برای ساختن برنامه‌ای هسته‌ای
با پوزش از اشتباهی که در پخش این آدیو شد این خبر شد. در ادامه به این گزارش خواهیم پرداخت، اما خبر رو ادامه می دهیم که سعید ملکپور در 29 تیر ماه با سپردن وثیقه 1,500,000,000 تومانی برای 3 روز به مرخصی آمده بود. غلام حسین اسماعیلی بدون ذکر نام سعید ملکپور گفته که مرخصی به او مطابق با قوانین کشور صورت گرفته است. بنابر اعلام خواهر آقای ملکپور، این شهروند ایرانی کانادایی شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. هنوز آقای ملکپور درباره نحوه خروج از کشور ابراز نظر نکرده است. او طراح وبسایت اینترنتی بود و در مهر ماه سال 87 برای دیدار با پدرش از کانادا به ایران سفر کرد. سعید ملکپور ابتدا به اتهام طراحی آنچه سایت مستهجن خوانده شد به اعدام محکوم شد و پس از چندی این حکم به حبس ابد تغییر کرد. همزمان با برگزاری دادگاه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی از بازداشت شدگان اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه، 3 نفر از نزدیکان آنها رو نیز روز شنبه در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه، رهام یگانه، هیراد پیربوداغی و فرید لطف آبادی از سوی نیروهای لباس شخصی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و به پلیس امنیت منتقل شدند. روز شنبه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده چند تن از متهمان پرونده اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه در شعبه 28 دادگاه انقلاب ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سپیده قلیان، خواستار آزادی او و دیگر فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی شده بود. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها از مسکو، پایتخت روسیه، نیروهای امنیتی این کشور لیوبوف سوبول، یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون این کشور را بازداشت کرد. خانم سوبول که در روزهای گذشته در اعتراض به محدودیت‌های انتخاباتی اخیر دست به اعتصاب قضا زده بود، صبح شنبه هنگامی که از محل کارش راهی محل تظاهرات بود، توسط پلیس بازداشت شد. پلیس ضد شورش مسکو روز شنبه برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات معترضان در مناطقی از این شهر مستقر شد و بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، تاکنون حدود 700 تن از معترضان را بازداشت کرده است. از هفته های پیش مقامات دولت ولادیمیر پوتین از ثبت نام شماری از نیروهای اپوزیسیون انتخابات شهرداری جلوگیری کرده و مسکو شاهد تجمعات متعددی در این خصوص بوده است.
رضا جمادی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. دعوت ظریف به کاخ سفید واشنگتن و دست رد به این دعوت پیشاپیش تحریم وی به نوشته نیویورکر.
این تلاشی که آقای رندپال کرده بود واقعا در این راستا بود که یک دریچه باز بشه برای مذاکره بین دو طرف.
بازگشت سعید ملکپور، دو تابعیتی ایرانی کانادایی پس از 11 سال حبس در جمهوری اسلامی به کانادا. توقف فعالیت شرکت کره‌ای کیا موتورز در ایران.
در واقع میمونه اون بحث ارتقای دانش فنی و ارتقای کیفیت خودروسازی ایران که عملاً با رفتن شرکت‌های خارجی اونم منتفی میشه.
آتش سوزی‌های دنباله‌دار در مناطقی از استان فارس.
هر جایی که آتش خاموش میشه نیاز به نیروهای متخصص محیط زیستی داریم که بیان برای پایش اون منطقه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه به نقل از منابع خود در گزارشی نوشت رند پال سناتور جمهوری خواه دو هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به کاخ سفید واشنگتن دعوت کرده بود تا با رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه در گزارش اختصاصی نوشت در ماه گذشته میلادی زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نیویورک رفته بود، سناتور رند پال او را برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت کرده بود. بر اساس این گزارش، سناتور رند پال چند هفته در مشورت با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روی این ایده کار کرده بود. سناتور جمهوری خواه رند پال از اعضای کمیته روابط خارجی سناست که از موافقان توافق هسته‌ای و مخالف گزینه نظامی در قبال ایران است. رابین رایت، نویسنده این مقاله نیویورکر، از قول دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی مطلع از موضوع نوشت که رند پال به محمد جواد ظریف پیشنهاد کرده به کاخ سفید برود و نظراتش درباره روابط ایران و آمریکا را به طور مستقیم با دونالد ترامپ در میان بگذارد. دعوتی که بنابر این گزارش آقای ظریف پس از مشورت با تهران آن را رد کرده است. به گزارش نیویورکر این دعوت روز 15 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه صورت گرفت، زمانی که سناتور رند پال و مشاور ارشد او با آقای ظریف دیدار کرده بودند. این دیدار یک ساعته در اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفت. اقامتگاهی که به نوشته نیویورکر آپارتمانی در خیابان 5 نیویورک نزدیک به موزه متروپولیتن است. نیویورکر میگوید محور گفتگوهای سناتور رند پال و محمد جواد ظریف برنامه هسته‌ای ایران و تنش در منطقه بوده است. بر اساس این گزارش آقای ظریف در این دیدار پیشنهاداتی برای حل مناقشه هسته‌ای میان تهران و واشنگتن به آقای پال ارائه کرده. نیویورکر درباره جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداده است. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. نیویورکر در ادامه گزارش خود نوشته که دو هفته پس از این دیدار و پاسخ منفی آقای ظریف به این دعوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تحریم همتای ایرانی خود با انتشار توییتی محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه‌ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای به گفته واشنگتن غیرقانونی جمهوری اسلامی متهم کرد.
مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک، در باره گزارش نیویورکر به رادیو فردا میگوید
که همونجور که میدونین در دوران پرزیدنت ترامپ واقعا سیاست یک مقدار زیادی خصوصیات شخصی پیدا کرده. برای مثال می‌بینیم که ایشون به خاطر رابطه‌ای که با رهبر کره شمالی داره، حتی آزمایش‌های موشکی کره رو هم حاضر نیست اونچنان تقبیح بکنه. بنابراین فکر می‌کنم این تلاشی که آقای رند پا کرده بود واقعاً در این راستا بود که یک دریچه‌ای باز بشه برای مذاکره بین دو طرف. اما با رد این مسئله از طرف ایران و وقتی صحبت میشه از مشورت با تهران، یعنی این که خب از بالاترین مقام حکومت دستور اومده که این چنین کاری رو نباید بکنین، که به نظر من یک فرصت سوزی بوده، ولی به هر حال این مسئله سبب شده که در اقدامی فکر میکنم تلافی جویانه اون وقت آقای ظریف هم تحریم بشه. بنابراین خیلی نه دعوت عجیب و غریب هست نه اینکه تحریم شدنش. من فکر نمیکنم این نقطه پایان هست. همین که آقای ظریف فعلا با رندپال ملاقات کرده و همون در همون راستا در همون بره زمانی هم دیدیم که پیشنهاد پیوستن ایران به پروتکل التحاقی رو کردن، نشان از این هست که دولت ایران هم تمایل به مذاکره داره احتمالاً، ولی میخوان مذاکرات پشت پرده باشه و با مقام های رسمی دولت امریکا. برای مثال آقای رندپال خب یک سناتور هستن و این روزمان نماینده رسمی دولت امریکا نیستن. و از سوی دیگه مشکل دیگه هم که وجود داریم که دقیقاً با کی میشه مذاکره کرد، آیا پیش شرط هایی برای این مسئله وجود داره یا نه. برای مثال اگر آقای ظریف قبلا در حوزه برجام میتونست با جان کری که رابطه خوبی با هم داشتن مذاکره کنن، من این چشمانداز رو نمیدیدم که بتونن همین کار رو با آقای پامپئو بکنن. بنابراین باید از یک مسیر دیگری یا از طریق افراد دیگری ولی به صورت محرمانه انجام بشه.
مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، دیدگاه های شما رو میشنویم.
خواستم بگم که فکر میکنم همه ملت ایران از تحریم ظریف و امثال ظریف مسلمان هم راضین و هم خوشحال. آقای ظریف دیگه دروغگو بودنش چیزی نیست که برای مردم ایران و فکر میکنم دیگه الان همه دنیا ناشناخته باشه و ندونن. و فکر کنم آمریکا هم با این کارش خواسته بگه که ما میخواییم با تصمیم گیرنده های اصلی تری مواجه بشیم و گفتگو بکنیم، چون واقعا ظریف کاری نیست توی مملکت. امثال ظریف خود رئیس جمهورش هیچ کار است که چه برسه به وزیرش. و فکر میکنم بهترین کار رو آمریکا کرده و سیاست بسیار درستی در پیش گرفته.
به نظر من چون آمریکا به بنبست رسیده در رابطه با تحریم ها، هیچ راه دیگه نداره، به خاطر این کار انجام داده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی و فعال سایبری که 11 سال در جمهوری اسلامی در حبس بود، شامگاه جمعه به کانادا بازگشت. فرهاد سلمانیان.
مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی، با انتشار ویدیویی از برادر خود در صفحه توییترش خبر بازگشت او را به کانادا منتشر کرده است. آخرین خبرها از سعید ملکپور حاکی بود که او پایان تیر ماه با قید وثیقه 1,500,000 تومانی برای 3 روز به مرخصی آمده است. توییت خواهر او نیز اطلاعات بیشتری درباره چگونگی خروجش از ایران و بازگشت او به کانادا به دست نمی‌دهد و تنها حاوی قدردانی از کانادا برای هدایت این رویداد است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سعید ملکپور، به رادیو فردا گفت که موکلش با قرار وثیقه به مرخصی آمده بود. این وکیل دادگستری اشاره کرد از روزی که موکلش به مرخصی آمده با او تماسی نداشته است. وکیل سعید ملکپور از نحوه خروج او از ایران و همچنین از نقش احتمالی کانادا در این پرونده ابراز بی‌اطلاعی کرده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در مصاحبه تلویزیونی در ایران گفت سعید ملکپور با وجود ممنوعیت خروجش ایران را از مسیر غیر رسمی ترک کرده است.
با اخذ وثیقه لازم به مشارون الیه یا مرخصی 3 روزه اعطا شده که در پایان مهلت مرخصی خودش رو به زندان معرفی نکرده، به مراجع امنیتی و اطلاعاتی اعلام شده بود احتمال این که از کشور خارج بشه هست.
سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی، مهر ماه سال 87 برای عیادت از پدرش از کانادا به تهران رفت و به اتهام آنچه طراحی سایت مستهجن اعلام شده بازداشت شد. این اتهام نخست به صدور حکم اعدام برای او انجامید، اما این حکم سپس به حبس ابد کاهش پیدا کرد. سعید ملکپور بارها گفته صرفاً پدیدآورنده یک نرم افزار برای انتشار عکس در اینترنت بوده و اطلاعی از محل و چگونگی استفاده از آن نداشته است. در طول دوران حبس، سعید ملکپور از جمله نتوانست برای حضور در مراسم خاکسپاری پدرش مرخصی بگیرد. مادر او پیشتر در نامه‌ای به دادستانی تهران خواستار عفو و آزادی فرزندش شده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پی خروج شرکت‌های خودروسازی رنو و سیتروئن فرانسه و همینطور بریلیانس چین از ایران به دلیل پیروی از تحریم‌های ایالات متحده، شرکت کره‌ای کیا موتورز هم به همکاری با گروه خودروسازی سایپا پایان داد. شاهین بشیری.
در پی خروج شرکت‌های خودروسازی رنو و سیتروئن فرانسه و همینطور بریلیانس چین از ایران به دلیل پیروی از تحریم‌های آمریکا، شرکت کره‌ای کیا موتورز هم به همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از گروه خودروسازی سایپا، با این تصمیم کیا موتورز تولید خودرو کیا سراتو در سایپا این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود. سودابه هویت دوست، خبرنگار مجله صنعت حمل و نقل ساکن تهران، در مورد روند خروج شرکت‌های خودروسازی از ایران به رادیو فردا می‌گوید:
وضعیت خودروسازیمون با حضور و بدون حضور خودروسازهای خارجی به یک سرنوشتی دچار شدن که کاملا مشخصه. زمانی بود ما تصور میکردیم اگر خودروساز خارجی بیاد توی ایران سرمایه گذاری بکنه، میتونه باعث ارتقای دانش فنی خودروساز داخلی باشه، چون عملا ایران خودروساز نیست و طی این 40 سال اخیر داشته در واقع با آزمون و خطا به یک چیزایی میرسید. کمپانیای قدیمی ایرانی که بسته شدن و هیچ کمکی نبود، یه جوری اومدن مصادره کردن، کسانی که دانش فنیشو داشتن تو اون شرکت ها باقی نمودن. از صفر شروع کردن متاسفانه این تبعات ها همیشه با خودش داره. در واقع میمونه اون بحث ارتقای دانش فنی و ارتقای کیفیت خودروسازی ایران که عملا با رفتن شرکت های خارجی اونم منتفی میشه. ما الان متاسفانه روز به روز وضعیت خودروسازیمون داره بدتر میشه. حتی امکانات اولیه‌ای که قرار بود یه زمانی به عنوان ملزومات خودرو روی خودرو نصب بشه، به عنوان آپشن داره انتخاب میشه و ما مجبور اینا رو بخریم.
با خروج کیا موتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، بریلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیشتر به تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده بودند. سال گذشته پس از تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های خودروساز خارجی از جمله پژو و سیتروئن بازار ایران را ترک کردند. پژو و سیتروئن سرمایه‌گذاری جدیدی را در ایران انجام داده بودند و تولید دو محصول جدیدشان، یعنی پژو 2008 و سیتروئن C3 هم در ایران آغاز شده بود. قرار بود شرکت پژو در سال 1397 تولید پژو 208 و 301 و سیتروئن هم تولید یک محصول دیگر را آغاز کند. پس از خروج رنو و پژو از ایران، شرکت‌های خودروساز داخلی قصد دارند محصولات این دو شرکت را با موتورهایی که در ایران می‌سازند تولید کنند. در همین راستا شرکت ایران خودرو دوشنبه 24 تیر ماه خط تولید پژو 301 را افتتاح کرد. برای تولید این خودرو به 1123 قطعه نیاز است که حدود 565 قطعه از آن داخلی سازی شده است و احتمال دارد باقی قطعات این خودرو توسط شرکت خودروسازی دانگفنگ چین تأمین شود. منصور منصوری، مدیر عامل سابکو، از دریافت تاییدیه خودکفایی 60% پژو 301 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت پلتفرم این محصول مبنایی برای تولید و عرضه 4 خودرو دیگر توسط ایران خودرو خواهد بود. رنو هم مانند پژو پس از خروج آمریکا از برجام از ایران خارج شد و تولید رنو تندر 90 و رنو ساندرو در شرکت سایپا و ایران خودرو متوقف شده است. برخی رسانه‌های ایران می‌گویند سناریوی پژو 301 و احتمال جایگزین شدن موتور ایرانی برای محصولات رنو هم تکرار خواهد شد. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید شرکت ایران خودرو در بهار سال جاری نسبت به دور مشابه پارسال 38.7% و تولید شرکت سایپا 31.8% افت کرده است.
آتش سوزی که از دوشنبه در بخشای از استان فارس آغاز شده همچنان ادامه دارد. یک شاهد عینی امروز به رادیو فردا گفت:
امروز قرار بود که وضعیت آتش سوزی در منطقه کهمره بررسی بشه و اگر که نیاز بود بالگرد بیشتری رو بفرستن به منطقه، اما متاسفانه ما با خبر شدیم که همچنان آتش سوزی ادامه داره و نکته اسفبارش اینه که همه مسئولین میان اونجا عکاسی میکنن توی منطقه و توی فضای مجازی منتشر میکنن و بعد از منطقه میرن و نکته اسفبارتر این که یه دونه بالگرد بیشتر اونجا نیست و هر مسئولی که میاد میخواد با همین بالگرد بلند بشه بره عکس بگیر بیاد و این باعث میشه که بقیه افرادی که واقعا برای کمک اومدن، مردم محلی، سربازان ارتش، امدادگرای هلال احمر، کوهنوردا، اینا نتونن برسن به منطقه چون فقط یه بالگرد هست و منطقه هم صعب العبور هست و فقط عبور مرور با بالگرد هست و این کار رو مشکل تر کرده. از سمت دیگه خیلی از ارگان ها فقط دارن تبلیغات خودشون رو انجام میدن و توی فضای مجازی شما پیام های گوناگونی رو میبینید که ارسال شده و میگن که ما داریم حمایت میکنیم، نیروهای ما توی منطقه هستن، اما متاسفانه تمام این صحبت ها کذب و دروغ هست. اگر نیروی هم توی منطقه هست، نیروهای کادر حالا ارتش، سپاه، هلال احمر، نیروی انتظامی هستن که فقط برای خودنمایی اومدن اونجا با تبلیغات ارگان خودشون و مردم رو میبینید با شاخ و برگ دارن آتیش رو خاموش میکنن. خیلی جاها افرادی هستن که توی محاصره آتش قرار میگیرن و این معضلی هست که این چند روز باهاش درگیر بودن. مشکل دیگه که هست اینه که هر جایی که آتش خاموش میشه نیاز به نیروهای متخصص محیط زیستی داریم که بیان برای پایش اون منطقه که آتش گرفته و از شروع مجدد آتش جلوگیری کنند، که این امر امکان پذیر نبوده تا این لحظه چون نیروی متخصص خیلی کم بوده توی منطقه و متاسفانه باد شدیدی که توی منطقه هست باعث گسترش آتش میشه و تا الان این امر باعث شده که آتش مهار نشه و امروز وارد روز ششم هست.
یک شاهد عینی از آتش سوزی های استان فارس در گفتگو با رادیو فردا. 22:22 دقیقه ایران دور دیگری از مذاکرات در مورد سوریه در پایتخت قزاقستان روز جمعه انجام میافت. آنا رایسکایا.
آخرین دور مذاکرات سوریه در نورسلطان که به رغم تغییر نام پایتخت قزاقستان عنوان روند آستانه را حفظ کرده با صدور بیانیه پایان یافت که تفاوت چندانی با ادوار پیشین این مذاکرات نداشت و در آن روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر این مذاکرات بر ضرورت احترام گذاشتن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، رعایت تمام قوانین بین الملل از جمله پیرامون جولان، ادامه مبارزه با تروریسم و ضرورت حل سیاسی این بحران تاکید کردند. پایتخت قزاقستان از پنجشنبه به مدت 2 روز میزبان 13th دور مذاکرات سوریه تحت ریاست روسیه، ترکیه و ایران بود که در آن هیئت دولتی سوریه به سرپرستی بشار جعفری نماینده این کشور در سازمان ملل و هیئت مخالفان در رأس احمد توما و همچنین نمایندگان عراق، لبنان و سازمان ملل متحد به عنوان ناظر حضور یافتند. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است هر گرد همایی روسیه، ترکیه و ایران اختلاف ها را نمایان‌تر می‌کند.
توافق این سه کشور درباره برقراری آتش‌بس در سوریه باعث کاهش چشمگیر خشونت‌ها شده، اما از آن پس اختلاف‌ها اجازه نداد پیشرفتی حاصل شود و مواضع متضاد بر دست کم 3 مسئله مانع تحولات مثبت است. 1. وضعیت سرزمین‌های کردنشین که ترکیه در آنجا به دنبال ایجاد منطقه حائل و نظارت بر آن از سوی نظامیان ترک است، اما روسیه و ایران می‌خواهند این منطقه را تحت کنترل بشار اسد بازگردانند. مسئله 2 ادلب است و 3 و دشوارترین مسئله تنش میان ایران و اسرائیل و تأثیر منفی آن بر روابط ایران و روسیه است. همچنین دیدگاه‌های 3 کشور درباره سوریه پس از جنگ نیز متضاد است و این بازگشت ثبات به سوریه را دشوار می‌کند.
بنابر اعلامیه‌های رسمی، وضعیت ادلب و تشکیل کمیته قانون اساسی در کانون توجه شرکت کنندگان 13th دور مذاکرات آستانه بود و بنابر گزارش‌ها این 2 موضوع همچنان از مهمترین زمینه‌های مورد اختلاف است. اما الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به خبرنگاران گفت در هر زمینه گام های مثبت برداشته شده. به گفته ای وی، فهرست اعضای کمیته قانون اساسی سوریه، نهادی که تصمیم برای تشکیل آن سال گذشته اتخاذ شده بود، بین دولت سوریه و سازمان ملل هماهنگ شده و چنانچه مسائل اداری مربوط به برگزاری نخستین نشست این کمیته نهایی شود، به زودی اعلام خواهد شد. همزمان گزارش ها هاکیست مخالفان سوری در این باره مخالفت های بیان کردند. اما لاورینتیف در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت اپوزیسیون تا جای حق اظهار نظر دارند که در این روند مانع ترشی نکنند. وی همچنین به کامرسانت گفت که حدود 5% ادلب تحت کنترل اپوزیسیون میان رو باقی مانده و روسیه پیشنهاد داده به آنها در مبارزه با تحریر شام گروه جهادی که بقیه این استان را تحت کنترل خود درآوردند کمک کند. وی همزمان گفت ترکیه باید به تعهدات خود مبنی بر جداسازی مخالفان میانه رو از تروریست ها عمل کند. جمعه وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد ترکیه مهلت 24 ساعته دارد تا به تعهدات خود عمل کند. همچنین دمشق که پس از ماه‌ها بمباران ادلب از آتش بس یک جانب خبر داد میگوید منتظر واکنش ترکیه است. به رغم عدم پیشرفت چشمگیر طی 13مین دور مذاکرات استانه مقرر شد این رایزنی ها ادامه یابد و دور بعدی برای حدود 2 ماه دیگر برنامه ریزی شده. همچنین تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران ادامه دارد و احتمالاً این اجلاس ماه آینده برگزار خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
این برنامه را با یادی از همکارمون شیرین فامیلی به پایان میبریم که بامداد جمعه پس از سالها مبارزه با سرطان در برلین درگذشت. شیرین فامیلی پیش از انقلاب سال 1357 در ایران به معلمی اشتغال داشت. در اوائل دهه 60 پس از اوجگیری محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی علیه فعالان سیاسی از کشور خارج شد. ابتدا به اتحاد شوروی سابق و سپس به افغانستان رفت و سرانجام راهی آلمان شد. شیرین فامیلی در دوره اقامت در آلمان به روزنامه نگاری روی آورد و در سال 81 به تحریریه رادیو فردا پیوست. شیرین فامیلی در همکاری با رادیو فردا در حوزه مسائل اجتماعی به ویژه حقوق زنان و حقوق بشر به طور متمرکز کار میکرد و سالها مسئولیت تهیه و اجرای مجله زنان را بر عهده داشت.
آموزگار میگوید و دانش آموز به هیچ چون و چرایی یادداشت برمی‌دارد. شماری از خود دانش آموزان میگویند وجود سد کنکور در ایران زیربنای این جاده یک طرفه را استوارتر می‌کند.
نوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا از شیرین فامیلی بیشتر میگوید.
شیرین فامیلی رو من 15 سال پیش شناختم وقتی که تازه اومده بودم رادیو فردا و از همون موقع تا به حال میتونم بگم که شیرین رو در 3 بعد مختلف میتونم ببینم. مهمتر از همه شاید واقعیت خودش بود در زندگی و تجربه بدیعش به عنوان انسانی که قهرمان یک قصه واقعی بود، ولی به عنوان یک گزارشگر حرفه‌ای شیرین گزارشگر و خبرنگاری بود با تعهد به حقیقت، به حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حوزه‌هایی که دوست داشت، حوزه‌های بیشتر اجتماعی بودن، حوزه‌های حقوقی بودن، با جدیت دنبال می‌کرد، اون رو بخشی از زندگی خودش می‌دونست در کنار سیاست داخلی ایران. البته شیرین یک رفیق به تمام معنا، یک انسان بسیار بسیار قابل اطمینان، یه انسانی بود که لبخندش هیچ وقت از ذهن هر کسی که باهاش لحظه ای رو گذرونده پاک نمیشه و متاسفانه نبودش برای رادیو فردا الان خیلی شدید احساس میشه. در تمام این سالها حتی بعد از اینکه از پراگ نقل مکان کرده بود بخشی از خانواده رادیو فردا بود و همیشه هم خواهد ماند.
همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه
به پایان برنامه این هفته زنان و جامعه رسیدیم. شیرین فامیلی هستم و تا وقتی دیگر و برنامه دیگر شاد باشید.
رادیو فردا در گذشت این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید.